أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فحص از مخصص برای جواز رجوع به عام بود و تحت عنوان جواز و تمسک یا جواز مراجعه به عام قبل الفحص عن المخصص بحثش رو عنوان بندی میکنن و مطرح میکنن. گفتیم در دو مقام این بحث رو میشه مطرح کرد. یکی مقام اول بود که تموم شد و اون این که میزان و دلیل برای این که باید فحص صورت بگیره چیه. ادلش رو مطرح کردیم، نهایتاً هم یه جنبندی مخصوص به خودمون داشتیم، یه قول شاید تجمیعی بود بین یک سری اقوال و استفاده‌ای که از یکی از مبانی مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری برده بودیم. اما مقام دوم که بحث امروزمونه، انشالله همین یک دو روزه بحثش به سرانجام میرسه تا وارد بحث بعد بشیم، بحث اینه که چه مقدار حالا فحص لازمه. ما باید فحص کنیم، قبول، چه مقدار فحص کنیم؟ چون شما الان احتمال میدید که یه عامی که دستتون رسیده بگردید یه مخصصی براش پیدا کنید. یه عامی الان دست ما رسیده، گفته الماء کله طاهر، من احتمال میدم بگردم شاید مخصصی پیدا کنم، مثلا الا ان یکون قلیلا و ملامسن لنجاسن. ممکن هم از اکی بگه الا ان یکون مضافن، الا ان یکون ماء البئر، ماء الحمام، یکی از بحثای معروف در بحثای میاه ماء الحمامه. امروز خیلی توش اصلا موضوعیت بر بحثای ما نداره، اون بحث در رابطه با حمومای قدیمه، پاشوره داشته و آب و حوض و خزینه و کور باشه و نباشه و آب میاد بیرون. و امروز هم اصلا حمومای قدیم ور افتاده، هم تازه اون حمومان باشه دیگه حموم نمره و بعدش دوش و اینا اومده، بلکل اصلا موضوعش منتفی شده. ازام بحثای طولانی پیرانونه ماء الحمام فقط بحثای علمی داره، خاصیت علمی داره که یک نوع تمرین است، چون جایی است که روایات مختلف و اقوال متکثر توش هست. اینم تو پرانتز عرض بکنیم، خیلی از بحثا که ما میکنیم از بیرون میگن آقا اینا مثلا خاصیتش چیه، فکر میکنن ما هر چی اینجا میگیم قراره یه خاصیت فتوایی داشته باشه. نه، خیلیاش اینها تمرین‌های فقهی است. من سابقا هم گفتم دانشجوهایی که میرن مثلا فرض کنید عمران بخونن، یه استادی میره سر کلاس بهشون میگه که میخواییم یه سد بسازیم که این مثلا دهنش این مقدار، خاکش روسیه، دبی آبش این مقدار، شیب زمین اینجوریه، دوتا کله آهکی مثلا توش وجود داره، برای طراحی کنیم. این هم طراحی بکنن، این اصلا یه همچین جایی تو دنیا نیست، این فرضیه. برای چی این کار رو میکنن؟ برای اینکه تمرین کنن. بالاخره باید تمرین بشه. تفقه تمرینه. خیلی وقتا شما تو جاهای سخت مباحث بسیار پیچیده بحث رو مطرح میکنید، ممکنه فرض خارجی نداشته باشه، تمرینیست برای اینکه کل داشته هاتون رو بتونید با هم چلنج کنید، توش اونها رو وارد چالش بکنید، با هم بحث بکنن، با هم مقایسه بشن، اهم و مهمش پیدا بشه. اگه مثلا یکی گوه آقا بیایید بررسی کنه بینیم توه کره ماه چجور نماز میخونیم، اگه کسی بگه آقا کی رفته اولا کی نرفته، دوم اونا که رفتن مسلمون بودن یا نه، حالا هر وقت رفتیم اون وقت خاکی به سرمون میکنیم، این نیست، این اصلا برای اون نیست، برای اینکه یه تمرین نیست. ببینیم مثلا از ادله ما میتونیم یه هم چیز استفاده کنیم یا نه. حالا بحث این که برگردیم به بحثمون، یا عام می دستمون اومد الما کله طاهر، احتمال خاصم میدم، چه مقدار باید بگردم تا بتونم به این عام تمسک کنم؟ اینقدر باید بگردیم که یقین کنیم خاصی نیست، اینقدر باید بگردیم که اطمینان کنیم خاصی نیست، یا اینقدر بگردیم که ظن به عدم الخاص پیدا کنیم. سه قول در مسئله مطرح، هر سه هم ظاهرن قائل داره. آقای فیاض که این روزا ازشون چیزی یاد میکنیم، در تقریراتی که از آقای خویی دارن نوشتن وجوه ثلاثه، وجوه یعنی که هم سه تا فرض داره اما قائل نداره، اما در کتابی که خود ایشون نوشته در مباحث اصولیه اونجا میگه سه قول، و به نظرم همین سه قول درسته چون هر سه قائل داره. البته حالا همینجا تایشم بگیم ما قائل قول چهارمیم، هیچ کدوم از این سه قول رو قبول نمی کنیم، دست خودمون رو باز کنیم تا انتهای داستان ما یه قول چهارو میخواهیم گفت. پس سه قول در مسئله وجود داره، چه مقدار بگردیم؟ یه عده گفتن باید اینقدر بگردی که یقین کنی که چی؟ که خاصی نیست، یعنی یأس عن الخاص یقینی بشه. این قول کیه؟ ظاهرن تو شیعه قول قائل نداره، اما نسبت داده شده این قول به قاضی باقلانی که یکی از علمای اهل سنته. چی نسبت داده؟ این پاورقی نویس و محقق کتاب القوانین المحکمه ما ندیدیم، اون نسبت داده به این قوانین محکمه صاحب قوانین میرزای قومی، کتابش نفری از همین دوران خودمون تحقیق کرده، تو اونجا محقق کتاب به قاضی باقلانی نسبت داده. اما قول دوم این که بگیم زن کافیه، ما میگردیم دیگه، میگیم آقا به احتمال 70% 80% نیست، گفت گشتم نبود نگرد نیست، نیست احتمال زیاد نیست دیگه، 70% 80% نیست. این قول رو صاحب معالم اتخاذ کرده، خود صاحب قوانین اتخاذ کرده، صاحب معالم این قول رو به اکثر فقهای شیعه نسبت داده، و باز دوباره پاورقی نویس و محقق کتاب قوانین این قول رو به شیخ بهایی صاحب زبده و صاحب فصول نسبت داده. قول سوم این که آقا انقدر بگردید که اطمینان پیدا کنید، انقدری باید بگردید که اطمینان پیدا کنید. توجه کنیم بین اطمینان و ظن و یقین. یقین و ظن که تکلیفشون معلومه، یقین یعنی مولا درزش نمیره، مثل اینکه شما الان که اینجا نشستید 1 میلیاردم هم احتمال نمیدید که الان شب باشه، یقین دارید روزه. ممکنه اگر من خیلی هنرمند باشم شروع کنم برای شما صحبت کردن صحبت کردن، شما یه لحظه شک کنی، شاید خواب باشی، ولی تا صحبت نکردم یقین داری که چیه؟ الان روزه. اما ظن یعنی حالت نفسانی که انسان احتمال راجح در مسئله میده. مثل این که الان که شما اینجا می اومدی یه مغازه‌ای دم دره، یا عباس آقایی درش واسطاده بود، این عباس آقا اونجا واسطاده بود داشت کتلت می پخت، شما ازت می پرسم عباس آقا بالاست؟ میگی بله. میگم یقین داری؟ یقین که نداری، احتمال رفته باشه. میگی 70-80% هست. عرفاً میگیم به احتمال زیاد. اما یه چیزی عقلا دارن به نام اطمینان که میشه ازش تعبیر کرد بعضن به یقین عقلایی. الان که شما می اومدی طبقه بالا دراش سر جاش بود، درا سر جاش بود، الان یقین داری در سر جاشه؟ نه. چرا؟ خب شاید تا ما اومدیم یه نفر اومده کنده برده، مثل روز بودن نیست که دارم میبینم. اما ظنم نداریم، یعنی کنه از ظن بالاتره، فرق میکنه با عباس آقایی که میگیم ممکنه رفته باشه. اوغلا میدونن در بحث اطمینان، میدونن که اینی که دارن میگن 100% نیست، ولی توجه به احتمال مقابلش نمی کنه. یعنی از هر کی بپرسید در حرم سر جاشه یا نه، میگه بله. الان گنبد حضرت معصومه علیها السلام سر جاشه یا نه، همه ما میگیم بله. یقین داریم؟ همون لحظه که با خودمون میگن یقین داریم، میگیم خب شاید تو همین 10 دقیقه اتفاقی براش افتاده باشه، باقی جلو چشمون نیست. ولی به احتمال نبود، یعنی به احتمال مقابل، احتمال نقیض توجه نمی کنن. نمیگم ترتیب اثر نمیدن. فرق ظن و اطمینان و یقین اینه. در ظن شما احتمال رو بهش توجه میکنید، ترتیب اثر نمیدید. در یقین احتمال خلاف نمیدید. در اطمینان احتمال خلاف وجود داره، بهش توجه نمیشه. به خاطر همینم اطمینان ممکنه حجیتش مثل حجیت قطع و یقین باشه. یعنی چطور طرف مادامی که اطمینان داره نمیتونی بهش بگی آقا غیر اونه، چون اینو اطمینان بهش داره. لغتم از طمأنینه میاد، یعنی آرامش قلب اینجا که میرسه، لیطمئن قلبی میشه، قلب آرام میشه. فرق در این مثال ها دقیقا مثل اینه که من الان شما رو میبینم یقین دارم، یعنی هر چقدر به من بگی من احتمال نمیدم حضرت عالی العیاذ بالله مرده باشی، چون جلو نشستی. در رابطه با اطمینان احتمال نمیدم این در بالا برداشته شده باشه. احتمال نمیدم، نه همون لحظه که من بگی عقلم به من میگه که خب شاید 1 در 1000 شده باشه، ولی در توجه من نیست. ضمن این که اگر بهش توجه بکنم این احتمال راه پیدا میکنه، اما توجه بهش نمیکنه. اوقات مردم صبح به صبح که بلند میشن میرن مدرسه، میرن سر کار، میرن اداره، میرن بازار، مغازه‌شو میدونن بالا، همشون اطمینان دارن که این مغازه و مدرسه و محل کارشون همون جوره که دیروز بوده، با استصحاب نمیرن. این از موارد اشتباهه که میگن آقا استصحاب سیره و غلاس. مردم چون اطمینان دارن مغازه سر جاشه میرن اونجا، نه با استصحاب. استصحاب اونجایی که ما زن داریم، احتمال راجح داریم، ولی در مقام عمل این گونه عمل میکنه. مثال بعدی ببینید، یه وقت شما میایی به من میگی زید کارت داره، من وقتی شما من میگی زید کارت داره، من اگه به خودم مراجعه کنم میفهمم خب شاید تو دروغ بگی، شاید کلا داری سر من میذاری. ولی اگر از صحبت شما شنان درجه ای از اطمینان در من ایجاد بشه که من توجه به دروغ بودن یا خطا بودن این نمی کنم، این میشه اطمینان. اما یه وقت میگم خب همون لحظه که به میگی متوجه هم، میگم خب امکانه دروغ بگه. ولی بحث اینه اگه گوش نکنم و گفتن زید کارت داره و نرم، عقاب میشم، توبیخ میشم. ولی اگر گوش بکنم و برم و اشتباه شده باشه توبیخ نمیشم، محاسبه میکنم میرم، این میشه ظن حجت. پس در اطمینان ما توجهمون به جهت مخالف نیست، ولو همون لحظه اگر توجه بکنیم میفهمیم که احتمال خطا درش هست، به خلاف یقین که در یقین اگرم توجه بکنیم احتمال خطا نمیدیم. در ظن حجت همون لحظه توجهمونم به جهات خطا هست، اما میگم چاره غیر این وجود نداره. اگر خبر واحد باعث اطمینان بشه دیگه خبر واحد نیست، حجیتش از باب اطمینانه. اون خبر واحدی حجیتش از باب خبر واحده که زناور باشه، حالا زن نوعی. حالا تا اینجا که اومدیم یه پله جلوترم بریم، حالا اطمینان چرا حجته؟ دو قول درش وجود داره، البته ممکنه ادله دیگه ای هم باشه، جاش اینجا نیستان، جاش در بحثای قطع و زن جلد دوم اصول انشاءالله اگر گوش شیطون کرد سال آینده بهش میرسیم. بحثای قطع و زن بحث سختی هم هست، بحث قطع باید بلافاصله بعدش اطمینان رو مطرح کنیم که معمولا شیخ مطرح نکرده، این از بحثای پسا شیخه. یه عده گفتن بحث اطمینان حجیتش مثل حجیت قطع ذاتی. چطور شما در قطع نمیتونید در حالی که میدانید این گونه است بهتون بگن غیر این است؟ بحث معروف شیخ انصاری که قطع البته میگفت طریقی داری با موضوعی، اطمینان هم همینجور، این هم ذاتیه. یه دیدن دومی، روش دومی است که آقای نائینی و امثال زالک تهی کردن، میگن نه اوغلاییه، یعنی ازباب سیره و بنای اوغلا حجته، یا بنای اوغلایی بوده اوغلا حجت میدونن، شارع همینو امضا کرده. اوغلا اطمینان رو در همه جا، چه موضوعی چه حکمی، همه جا حجت میدونه، عمل میکنه. شارع هم همین روش رو طی کرده، به همین روش مشی کرده. این محصل داستانمون، فعلا بحثمون در اینجا در رابطه با اطمینان و زن نیست، فقط گزارشی داریم. اما گفتیم چه مقدار فحص کنیم، مقدار فحصی که لازمه تا عام برگرده به دایره حجیت چقدره؟ یه پرانتز باز کنم یادتون باشه تعبیرها دوتا بود، یه عده مثل مرحوم آقای خویی گفته بودن وجوب فحص عن الخاص، یه عده ما میگفتیم چی؟ نگید وجوب، بگید حجیت العام بعد الفحص. این دوتا رو هم میگفتیم بینشون فرقه. حالا سوال، چه مقدار فحص کنیم طبق مبنای اونایی که میگن وجوب که وجوب ساقط بشه؟ طبق مبنای ما چه مقدار فحص کنیم که حجیت به عام برگرده؟ عامی که حجیت نداره قبل الفحص، چه مقدار اگه فحص بشه عام حجت بشه؟ گفتیم سه مبناست. یک، اینقدر فحص کن که یقینه به عدم خاص پیدا کنی. دو، اینقدر فحص کن که اطمینانه به عدم خاص پیدا کنی. سه، اینقدر فحص کن که ظن به عدم خاص پیدا کنی. آیه خویی، آیه فیاض، کدوم قول رو انتخاب میکنی؟ اطمینان رو. ما میگیم اون اطمینانه. چرا؟ میگن برای این که اون یقین اولا اصل و حرج میاره، قابل دسترسی هم نیست. ما واقعا میتونیم یقین کنیم که هیچ خاصی تو هیچ کتابی نیست، یعنی بگردیم الان تو یکی از کتابای تاریخ همون پرپشتان پیدا نمی کنیم. دو، آیا این یقین لازمه؟ نه، هم عسر و حرج میاره هم نه. چرا؟ به خاطر اینکه اطمینان که اومد کافیه دیگه، لازمی سر حد یقین برسید، به حد اطمینان که رسیدید کافیه. آیا ظن به عدم کافیه؟ میگن نه. چرا؟ چون اصل عدم حجیت ظنون. عبارت آقای خویی رو ببینیم پایین صفحه 222، و اما مقداره فهل یجب الفحص علی المکلف به مقدار یحصل له العلم الوجدانی. علم وجدانی پیدا کنیم، یعنی بالوجدان یقین کنیم به عدم وجود المخصص او المقید فی مزانه، در مزان تخصیص و تقیید. و این احتمال وجود او فی الواقع. ببینید این نکته بود که قبلا گفتیم، ما اینجا اشاره کنیم. دو تا احتمال ما همیشه میدیم. یه احتمال میدیم این عامی که ما داریم الما کل و طاهر در لوح محفوظ تخصیص خورده ولی به ما نرسیده. یه احتمال هم داره نه، علاوه بر اینکه در لوح محفوظ تخصیص خورده، پیامبر هم گفته، تو کتاب هم هست، تو همین کتاب ها هست، تو وسائل هست، مستدرک هست، بگردی پیدا میکنی. ایشون میگن باید یقین کنید که در مزان نشه، در همین کتاب هایی که هست، در همین کتاب های روایی و فقهی، در اینجا نیست، نه در لوح و محفوظ. و این احتمال فی الواقع، احتمال میدیم شاید در لوح محفوظ باشه، اون به درد نمیخوره، اون که اون ضرر نمیزنه. این یک. او به مقدار یحصل له اطمینان بذالک، بذالک یعنی به عدم وجود مخصص و مقید فی مزان. مزان این اون جاهایی که احتمال داره، محل ظن به واقع، محل ظن حضور. یا سومیش لا هازا لا زاک، نه یقین نه اطمینان، یکفی تحصیل الظن فیه وجوه. سه وجه، تعبیر وجه اصطلاحی است که معمولا آقایون وقتی میگن، یعنی نه اینکه قول وجود داره، سه احتمال بعدی وجود داره. اما گفتم مرحوم آقای خویی تعبیر وجه به کار میبره، آقای فیاض تعبیر قول رو به کار میبره. اما الاول فهو غیر لازم جزمن، اولی که علم باشه اصلا لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تحصیل علم وجدانی به عدم وجودهی بالفعل، بالفعل متعلق به تحصیله. اینکه شما یقین پیدا کنی به عدم وجود المخصص، یقینتم به چی بدید بیاد؟ بالفعل. این لازمش اینه، یتوقف علی الفحص فی جمیع الکتب، باید همه رو بگردیم، المحتمل وجود او فیها، تمام کتابایی که احتمال میدیم این مخصص در اونا باشه، باید بری کتابا علی سنت هم بگردی، چون شاید اونجا پیدا کردی سندش خوب بود، باید بری کتابای فقهی رو هم بگردی، کتابای تاریخی رو هم بگردی، بری ابن عسیر هم ببینی، ابن عساکر هم ببینی، 110 جلد باید تاریخ دمشق رو ورق بزنی. و این لم یکن الکتاب من کتب الحدیث و من الطبیعی. این مطلب خیلی وقت میخواد، توجه به این نکته بکنید که اون وقتها کامپیوترم نبوده، هوش مصنوعی هم نبوده، باردم نبوده، نمیتونستی باید دکمه بگی برات بگرده پیدا کنه، خودت باید ورق میزنی. بعد ایشون میگه اصلا اگه اینجور باشه یه نفر عمرش کفایت نمیکنه یه مسئله رو بتونه تتبع کنه. بله الله لا یفی العمر بالفصل کذلک فی باب واحد من ابواب الفقه فضلا جمیع الابواب، باید همه رو بگردید. خب همینجا اگه کسی خدمت آقای خوی عرض میکرد که آقا بله یه نفر نگرده، ولی چرا همه کارهای تکراری میکنن؟ خب این آقای عاشق سوادش خوبه رو بگو آقا تو عمرتو بذار کتاب الجهاد و این کارو بکن، برو تو توی کتاب الجهاد. خب بعد اینکه اینا رو آوردی یه گام بردی جلو دیگه، یکی هم عمرشو بذاره تو کتاب الحج، خیلی خوب، بعد 5 نفر که بیان باعث اطمینان میشه.
این
مقدار خرج
بلایی نیست، الان هم که امکانات هست بازم دنبالش نمیره.
احسنت، حضرت عالی هم هازا مضافن الى عدم الدلیل الا وجوبه ای کذالک، این هم به خاطر حرف شما مثلا اغلایی واجب نیم. پس اولا غیر میسوره، دومن لازم نیست. البته اشکال آقای وسلمی هم باره، یعنی اگرم برفرض بره باز باعث یقین نمیشه یه نفر بده. اما ثانی فهوه صحیح، اطمینان درست، نظرن الى انهو حجه، انهو یعنی اطمینان، و یجوز الاکتفاء به حازم ناهیته، و از اون طرف من ناهیت نقره ان تحصیلهی، یه کسی هم میخواد بره ان تحصیله لکل من یتصدى لاستنباط الاحکام الشرعیه من ادلتها به مکان من الاطمینان. این اولا حجیت داره، دومنم ممکن الوصوله. چرا؟ نظران الى ان الاطمینان یحصل به عدم وجوده بالفحص عنه فی الابواب المناسبه. ما اگر رفتیم وسائل رو دیدیم، مستدرک رو دیدیم، کتابای فقهی رو دیدیم، اونایی که به خصوص متولات در یه مسئله بحث کردن رو دیدیم، اطمینان پیدا میکنیم. ولا یتوقف حصول اطمینان علل فحصف زائد علیها، دیگه بیشتر از جاهاشو ببینی لزومی نداره، متوقف نیست اطمینان. یعنی واقعیت اینه با دیدن 10-15 کتاب اصلی و امروزه اگر دو تا واژه‌شم بزنی و سرچ بکنی بقیه رو، دیگه تقریبا آدم اطمینان پیدا میکنه، که البته بعدن میرسیم ما مقدار تو این انگلت و غلط داریم. کسایی هستن قائل به یقین هم هستن، همینجا تو پرانتز مرحوم آقای جلوتر میگن، فردا آقای ناینی میگه نه یقین هم حاصل میشه ولی اطمینانش هم نمیشه. امروزا که اومده آدم جلو که میره میبینه چقدر مطلب از چشم همه افتاده. خب بریم. ولی مفروض ان تحصیل زائد علا غیر مرتبه اطمینان هم غیر واجبه. چرا؟ چون اطمینان حجته، بیشتر از اون دیگه لازم نیست. اما سومی بگه آقا زن کافیه، میگیم نه، اما ثالث فلا یجوز الاکتفا به، یعنی به زن. چرا؟ لعدم دلیل بعد ما لم یکن حجه شرعا، ذاتن که زنون حجت نیستن، ما دلیلی بر حجیت این زن هم که نداریم. فر نتیجه مقدار واجب از فحص و ما یحصل الاطمینان من، اطمینان پیدا کنیم به چی؟ به عدم وجود مخصص یا مقید. البته توجه بکنید به عدم وجود در کتابها، نه در لوح محفوظ. فی مزانه دون از زائد. ما نمیخواید برید لوح محفوظ رو بگردید، بریم بگردیم آقا، ما بریم 40 شبانه روز 40 تا شب چهارشنبه، شب جمعه تو مسجد سهله که آقا امام زمان تشریف بیاره، از آقا بپرسیم که الما کل و طاهر خاص در لوح محفوظ داره یا نداره. نه این لزوم نداره، چون شما اصلا موظف به حکم واقع نیستی. ولال اثر احتمال وجودی فی الواقع بعد از ذلك، یعنی بعد از اینکه فحص در مزان کردی، کما انه لا یجوز اکتفا به مادونهی به مادونهو به کمتر از اطمینانم لازم نمیشه اکتفا کرد، اکتفا جایز نیست. مادون چیه؟ یعنی زن لعدم دلیل علیه. چرا؟ بخاطر این دلیل نداره. تمام. خب این فرمایش آقای خویی تمام. مرحوم امام در این داستان ایشون یک مسیر دیگه ای رو در استدلال طی میکنه. تیتر بحث رو با سخن آقای خویی رفتیم خوبم از سه تا قول مطرح کرد، همینجا هم اعلام کردیم ایها الناس قول چهارمی هم داریم که ما اتخاذ میکنیم در آینده. نه اطمینان، نه زن، نه یقین. تا چی بگیم؟ هیچ کدوم. همینجا دست خودمون رو باز کردیم فعلا، تا چی میخواییم بگیم بعدن بمون. اما امام میگن آقا بیایید بحث رو از زاویه دیگه ای بریم، بگیم اصلا چرا فحص واجبه، چرا به تعبیر دقیق‌تر و صحیح‌تر چرا عام قبل الفحص حجت نیست. اگر دلیلتون دلیل آخوند خراسانیه، یعنی معرضیت، یه نتیجه برش مترتبه. اگر دلیلتون دلیل علم اجمالیه، یه نتیجه دیگه برش مترتبه. اگه میگید آقا به عام نمیشه تمسک کرد چون در معرضه، خب باید اینقدر بگردید که معرضیت از بین بره. اگه میگید به عام نمیشه تمسک کرد چون علم اجمالی داریم، باید اینقدر بگردید علم اجمالی تو رو بین بره. لذا نه ملاک اطمینانه، نه ملاک زنه، نه ملاک یقینه. ملاک اینه باید انقدر بگردید که اون معرضیت زائل شه، اگه ملاکتون معرضیت، یا انقدر بگردید که اون علم اجمالی منحل شه، اگه ملاکتون علم اجمالی. یعنی به عبارت دیگه باید ریشه فساد رو بکنید. فساد چی بود؟ فساد این بود که نمیتونستید به عام تمسک کنید. ریشش چیه؟ اگه معرضیته باید یه کاری کنی معرضیت زائل شه. اگر علم اجمالیه باید یه کار کنی علم اجمالی از بین بره. این هم یه قول در مقابل اون سه قول و قول ما که قول چهارم، این هم قول حضرت امام که قول پنجم. این حرف درسته یا نه بررسیش فرمان.